بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا ذر، المتقون السادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة. إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت الصخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. مواعظ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای حضرت ابی ذر را تلاوت می‌کردیم، با امید اینکه از برکات این کلمات نورانی دل‌های ما هم به نور ایمان و معرفت روشن بشه. بخش‌هایی ازش را در جلسات گذشته قرائت کردیم، رسیدیم به این بخش که محور این جملات را پرهیز از گناه تشکیل میده. گویی بعد از این که با بیانات مختلف انسان را متوجه حساسیت موقعیت خودش کرد و شنونده اهمیت این زندگی و ارزش لحظات عمرش را شناخت و متوجه شد که باید از تنبلی و کسالت و بیتفاوتی در بیاد و احساس مسئولیت بکنه و پا در راه بگذاره، سوال میشه براش، این سوال مطرح میشه که مهمترین چیزی که باید در این مرحله بهش توجه کنم چیه؟ در قسمت‌های گذشته همونطور که خاطر برادران مستحضر هست، تأکید بر این مطالب بود که فرصت را غنیمت بشمار، کار امروز را به فردا نیفکن، قدر عمر را بدان. خب کسی آماده شد با این مواعظ برای اینکه از عمرش استفاده کنه، به اصطلاح سیر الالله را شروع کنه. در اولین گام چه مطلبی براش اهمیت بیشتر داره؟ مهمترین چیزها در گام اول پرهیز از گناه. با آلوده شدن به گناه انسان به هیچ جایی نمیرسه. اگر عبادت‌های زیادی انجام بده و در کنارش گناهانی داشته باشه، مثل این میمونه که کسی کیسه ای داشته باشه، تای کیسه سوراخه، هی از این طرف پول یا چیز دیگری جواهر درش میریزه، از اون طرف هم بیرون میده. اینه که آدم در صورتی از عمرش میتونه استفاده کنه و از زحماتش چه در راه علم و چه در راه عمل برای رسیدن به مقصد که قرب الهی است بهره‌مند بشه، که اول تای کیسه رو ببنده، طوری نباشه که هرچی جمع میکنه از این طرف جمع کنه، از این طرف هم بیرون میره، از این طرف خرمنی فراهم کنه، از اون طرف آتشی بفرسته و بسوزنه. گناه مثل آتشی است که در خرمن میفته و میسوزه. پس اول لازمه که ما گناهان را بشناسیم و از اونها اجتناب کنیم، اگر گناهی مرتکب شدیم توبه کنیم و بعد در صدد بر بیاییم که با استعانت از خدای متعال و توسل به اولیاء خودش سعی کنیم که بعداً مبتلا به این آلودگی ها نشیم. وقتی میخوایم حرکت کنیم، یکی از چیزهایی که برای انسان خیلی نافع است و باعث این میشه که در سیرش به حرکتش موفق باشه، رفیق خوبه. برای همین مرحله هم که آدم بخواد گناهان رو بشناسه، از گناهان اجتناب کنه، اگر عادت کرده به گناهی چی کار کنه که این گناه، این عادت از سرش بره. رفیق خیلی میتونه کمک آدم باشه. چگونه رفیقی و همنشینی برای آدم مفید هست؟ دو تا ملاک کلی را به طور فشرده اشاره میفرمایند که برای انتخاب همنشین این دو ملاک را در نظر داشته باشید. یکی تقوا، یکی دین شناسی. اگر رفیق خدای نکرده بی تقوا باشی، آدم در اثر معاشرت و دیدن بی تقوایی های او کم کم اهمیت گناه از نظرش کم میشه. همینطور اگر رفیق جاهل و نادانی باشی، میخواد کار خوب بکنه اما در اثر جهلش اشتباه میکنه و راه خطا میره. این که به طور کلی انسان برای خودش باید دو تا ارزش در نظر بگیری، برای حرکتش دو بال انتخاب کنه. رفقایی هم که انتخاب میکنه معیار ترجیحشون و انتخابشون را این دو چیز قرار بده، یکی تقوا، یکی شناخت و عقل و علم و معرفت. این است که در اولین جمله میفرماید المتقون ساده و الفقهاء قاده و مجالستهم زیاده. دو تا ملاک هست، یکی تقوا، یکی فقاهت. این دو تا جمعشون مفید میتونه باشه. و الله اگر انسان در اثر در مقام انجام وظیفه بر بیاد، به اصطلاح خیلی هم مقدس باشه، اما دین شناس نباشه، هم فریب شیطان میخوره هم فریب مردم. این روایت معروف از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، قسم ظهری رجلان عالم متحتک و جاهل متنسک. دو نفر پشت من را شکستند. خیلی تعبیر عجیبی است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند دو جور آدم هستند که پشت من را می‌شکنند. یکی اون کسی که در مقام عبادت برمیاد ولی دین شناس نیست، آگاه نیست، فقیه نیست، جاهلی. خیلی از این مقدس نماها یا مقدس های خشک به تعبیر مرحوم امام رضوان الله علیه، در مقام این برمیاد که وظیفشون انجام بدن، اما اون وظیفه اولی را که تحصیل علم و شناخت صحیح بوده اونا فراموش کردن. با همون سلیقه های کج و معوج خودشون و با جهالت خودشون میخوان یه راهی را بپیماین، برش هم خیلی اصرار میکنن، تعصب هم به خرج میدن، ولی ضررشون از ضرر بعضی از فساق بیشتره. به تعبیر پیغمبر اکرم پشت منو میشکنند، کمر منو میشکنند. جاهلون متنسک، در مقام تنسک و عبادت و زهد و تقدس برمیان اما در اثر جهل ضرر میزنه به اسلام، نه خودش به جایی میرسه و نه میگذاره دیگران پیشرفتی کنه. یکی هم عالمون متحتک، عالم است ولی بیبندوبار، عمل نمی کنه به علمش. این هم مردم فریب علمش را میخورن، احترام علمش را میگذارن، ولی در اثر بیتقواییش ضربه هایی میزنه به اسلام که جهال همون ضربه ها را نمیتونن درن. این است که هر جا از تقوا تعریف میشه به شرط این است که توأمه با شناخت باشه، و هر جا از فقاهت و علم تعریف میشه به شرط این است که توأمه با عمل باشه. و الله این دوتا از هم وقتی انفکاک پیدا بکنن نه تنها مفید نخواهند بود بلکه مضر هم میتونن باشند. این است که این دوتا را با هم جفت میفرمایند، المتقون ساده و الفقهاء قاده. متقین اهل سیادت هستند، بزرگوار هستند، محترم هستند، یعنی متقینی که با شناخت باشند. و فقها پیشوایان هستند، دین شناسانی که خودشون هم اهل عمل هستند. اما دین شناسی که علم داره و عمل نمی کنه به تعبیر دیگری راهزن هست، شاید تو همین روایت هم بیاد. در یه روایت دیگری هست حتما آقایون شنیدند، خوندند، برای بنابر یاداوری است، بنابر تعلیم نیست. خدای متعال به حضرت داوود خطاب می کند که لا تجعل بینی و بینک، میان من و تو، میان من و خودت راهزنها را واسطه قرار ندی. دوزدایی که راهزنم گردن بند است. از می کند خدایا چه کسانی هند اینا؟ می فرماید عالمانی که به علمشون عمل نمی کنند و شیفته دنیا است. اینا راهزنن، دزدند، جلوی قافله رو میگیرند، لختش میذارند، چون علم داره میدونه چجور باید دیگران رو فریب بده. مواظب باش فریب اینا رو نخوری. عالمی که دنیا زده شد، پول پرست شد، فکر مادیات بود، این دیگه به درد دین نمیخوره. پس تقوا و فقاهت وقتی با هم توأم باشن میتونن مؤثر باشن. مجالست چنین کسانی که از سوی روح تقوا و تعبد و بندگی و اطاعت امر خدا را در خودشون تقویت کردن، در صدد این هستن که بندگی کنن. از یه طرف هم در مقام شناخت دین برآمدن و دین شناس شدن، آگاهی پیدا کردن. فقیه در اصطلاح ما یک حد مخصوصی، یک تعریف خاصی داره، ولی معنای لغویش و اصطلاح قرآنیش اهم است. مطلق دینشناس را میگن فقیه. لیتفقهوا فی الدین منظور فقط احکام فرعی نیست، بلکه اولا مسائل اعتقادی و اخلاقی است. فقیه اونه که در همه امور دینی آگاه باش. چنین کسانی که دینشناسند در عقاید، در اخلاق، در احکام و سایر مسائل دینی را خوب میشناسند و در مقام عمل هم هستن، اینا هم نشینان خوبی هستن. مجالست هم زیاده، نشستن با اینها باعث این میشه که بر کمال تو، بر فضیلت تو افزوده بشه. خب حالا که عزم سفر کردی و رفیق هم شناختی که با کی همراه بشی، اولین مرحله باید مواظب باشی که مبتلا به گناه نشی. اگر مبتلا به گناه شدی، حرکت و سیر تو به حال سودی نمیبخشه. زحمت میکشی، تلاش میکنی، عبادت میکنی، اما از اون طرف هم کیسه خالی میشه. برای اینکه انسان توفیق این پیدا بکنه که از گناه اجتناب کنه، خب بی خود که آدم سراغ گناه نمیره، لابد یک لذتی داره، حلاوتی داره، جاذبه داره که مبتلا به گناه میشه. چی کار کنه که آدم بتونه در مقابل این جاذبه هایی که در گناه هست، البته بسیاریش هم خیالیه، وسوسه شیطانه، واقعیتی نداره، ولی به هر حال حلاوتی داره، یه جاذبه ای داره که انسان را میکشانه. چی کار کنه که آدم در مقابل اینها بتونه مقاومت کنه؟ باید خطر گناه را بیشتر درک کنه، اهمیتش رو بیشتر بفهمه، فکر کنه که این گناه چه ضرری برای او میزنه. اگر یک لذت آنی داره، ببینه چه آثار سوء و مستمر میتونه برای زندگی او، چه در دنیا و چه در آخرت داشته باشه. در این جملاتی که از اینجا شروع میشه، به بیانات مختلفی سعی شده انسان را از گناه دور کنند، گناه را در نظرش بزرگ جلوه بدن، بزرگ به خاطر اینکه ازش بتونه پرهیز کنه، اهمیتش رو بتونه درک کنه. یک بیان به این صورت می‌فرمایند خاصیت مؤمن این است که یک بینش خاصی نسبت به گناه داره، در مقابلش کافر یه بینش دیگری داره. اگه شما میخواید ببینید به کفر نزدیکتر یا به ایمان، ببین این حالت مؤمن بیشتر در تو هست یا حالت کافر. مؤمن حالتش اینه، وقتی نگاه میکنه به گناه گویا یک کوه عظیمی بالای سرش میخواد بیفته روش و لهش کنه، اونقدر وحشت میکنه، هراسناک است که مبادا این صخره روی او ساقط بشه و له بشه زیر این گناه. اینقدر به نظرش مهمه، اگر خدای نکرده مبتلا به یک گناهی شد، لغزشی پیدا کرد، اینقدر وحشتناکه که چه کنم با این تبعاتی که این گناه دارد. مجسم کنید شما یه حالتی را که یک صخره عظیمی بالای سرتون میخواد بیفته روی رو. حالا صخره که هیچی، یه سنگ کوچولو اگه تو کوچه آدم احتمال بده بخوره تو سرش، چیکار میکنه؟ خلاصه به اینکه یه صخره عظیمی باشه که اگر بیفتلش لهش میکنه. مؤمن در مقابل گناهی همچه حالتی داره، اگر یک گناهی مرتکب شده این را مثل یک کوه عظیمی میبینه که الان میخواد بیفته روش و لهش کنه، دائما در حالت وحشت و اضطرابه. اما کافر اینجوری نیست، کافر گناهی کرد به تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، کانه مگسی از جلوی بینیش رد شد. چقدر آدم ناراحت میشه از اینکه یک مگسی از جلوی بینیش رد شد، و البته یک خیلی راحت نیست، به خود ناراحت میشه، اما چیزی نیست، رد شد. البته اون گناهی که کافر اونو گناه بدونه، الا اگر چیزی رو گناه نمیدونه و معتقد اصلا نیست به هیچی، که اون اصلا جای این نداره که مقایسه بشه. کافریست، کافر معناش این نیست که حتما باید منکر خدا باشه، منکر قیامت باشه، آدم با انکار یک ضروری دین هم کافر میشه. کسی که روح کفر درش هست حالتش نسبت به گناه اینجوریست، وقتی گناهی مرتکب شد کنهو نشده، ای چیز مختصری برد شد دیگه، شد دیگه، حالا این مگسی رد شد، اهمیت نمیده، بعدا فراموش میگه، توجهی نداره. اما مؤمن روح ایمانش اقتضا میکنه که گناه رو مثل یک صخره عظیمی که داره میفته روش و حالت اضطراب و وحشت و هراس درش به وجود میاد. این حالت مؤمن و کافر در مقابل گناهه. شما خودتون رو بیازمایید ببینید به کفر نزدیکترید یا به ایمان. اگر میبینید گناه براتون خیلی مهم نیست، خیلی به هوش باشید، دارید در مسیر کفر قدم برمیدارید. مقتضای ایمان اینه که حالا اگر شهوتی بر انسان غالب شد، غضبی بر انسان غالب شد و مرتکب گناهی شد، بلافاصله پشیمان بشه، وحشت کنه که حالا چه خاکی به سر بریزم، این گناه از من سر زده. این مقتضای روح ایمان. اگه چنین حالتی نیست در شما، بیمناک باشید و از عاقبت کار خودتون بترسید، دارید در مسیر خطرناکی پیش. ان المؤمن لا يرى ذنبه كانه تحت صخره يخاف ان تقع عليه. حالت مؤمن نسبت به گناه اینجوری است که گویا زیر یک صخره است، در مقابل یک کوهی قرار گرفته، کوهی بالا سرش داره میفته روش، می ترسد که سقوط کند این صخره روی او. از کدام برای اینکه خوب مجسم بشه، تصور کنید که یه سنگی میخواد بخوره تو سرتون، چجور فرار میکنید؟ شرسته به اینکه یه کوه عظیمی میخواد بیفته رو آدم. در مقابلش ان الکافر لیرا ذنبه کانه ذباب مر علی انفه، مگسی بود از روی بینیش گذشت، اهمیتی نمیده. این یک بیان برای اینکه آدم اهمیت گناه را درک کنه و سعی کنه که از گناه اجتناب کنه. حاصل این بیان این بود که بی اعتنایی به گناه مقتضای روح کفر است. اگر دارید بی اعتنا میشید، بدونید به کفر دارید نزدیک میشید. این یک بیان. بیان دیگری، یا ابادر ان الله تبارک و تعالی اذا اراد به عبد خیرن جعل ذنوبه بین عینیه ممثله و الاسم علیه ثقیلا و بیلا و اذا اراد به عبد شرن انساه ذنوبه. بیان دیگه این است که انسان گاهی مورد عنایت خداست، خدا به او لطف داره. گاهی هم هست خدا نظر عنایتش از انسان برمی‌داره. به قول خودمون از چشم یک کسی می‌افته. عین این تعبیر تو دعای ابو حمزه هم هست که گویا از چشم تو افتادن. انسان برای خدا دو حالت داره، یا خدا عنایت بهش داره، البته خدا عالم به همه چیز هست، نظر رحمت عمومی به همه موجودات داره، اما نسبت به اولیاء خودشون، اونایی که دوست داره، نظر خصوصی داره، نظر لطف و عنایت مخصوص داره. بعضی بندگان هستند مورد لطف خدا هستند، عنایت خاص داره خدا بهشون. بعضی هستند خدا بهشون بی‌اعتنایی میکنه، بی‌مهری میکنه، رهاشون میکنه. میخواد ببینید شما از کدوم دسته هستید، آیا مورد لطف خدا هستید یا مورد بی‌مهری خدا. خدا بهتون عنایت داره یا رهاتون کنه. و اگر کسی خدا رهاش کنه دیگه معلومه چه خواهد شد. نشانه این که کسی مورد لطف خدا باشه، خدا اراده خیر دربارش داشته باشه، این است که گناه در نظرش بزرگ و سنگین و گرانه. اگه این حالت رو دارید، بدونید مورد لطف خدا هست. اما اگر نه، گناه براتون سبکه، مهم نیست خیلی، بدانید خدا نظر عنایتش را از شما برداشت. این هم یک نوع بیان است برای ترغیب به این که انسان سعی کنه خودش را به خدا نزدیک کنه، مشمول عنایات و لطف الهی واقع بشه. می فرماید اگر خدا به بنده ای اراده خیر داشته باشی، اذا اراد الله به عبد خیرا جعل ذنوبه بین عینیه ممثله، اولا همیشه گناهاش جلوی چشمش، یادش نمیره که یه گناهی کرد، هر گناهی مرتکب شده دائما جلوی چشمش، اونم نه تنها جلوی چشمش بلکه اون را به صورت یک بار گران و نکبت باری برای خودش میبینه. این علامت این است که خدا یه همچون بنده ای را دوست نداره، اراده خیر داره درباره او. اما اگر اراده خیر نباش، خدا رهاش کرد و اذا اراده به عبد شرن انساه و ذنوبه، گناهانش را فراموشش کرد، از یادش میبره. حالا این به یاد آوردن یا به یاد بردن یعنی چی؟ اراده خیر کردن، اراده شر کردن یعنی چی؟ اینا البته جای بحثش اینجا نیست، باید در معارف الهی بحث بشه ازش. اجمالا میدونیم که خدا ابتداعا نسبت به کسی هیچ دشمنی نداره. اراده شر کردن نسبت به کسی به خاطر عقوبت کارهای بدی است که خودش مرتکب شده. با کسی هم خویش و قومی نداره که از اول بی جهت یک کسی را عزیز بکنه. کسی در نظر خدا عزیز است که در مقام بندگی و تقرب او بر میاد و کسی در نظر خدا پست است که از خدا دور بشه و خدا را فراموش کنه. پس که خدا را فراموش کردن، خدا هم رهاشون کنه. نسوا الله فانساهم انفسهم. حالا این بحثاش سر جای خودش. اونی که محل حاجت هست اینه که انسانها در برابر خدا دو جورن. یا عنایت خاص خدا بهشون داره، میخواد اینا را اصلاحشون کنه، تکاملشون ببخشه، به کمال برسن، یا نه رهاشون کرده، میگه برید گم شید. اگه میخواد ببینید شما جزء کدوم دسته هستید، این حالت خودتون را بیازمایید، ببینید در مقابل گناه چجورید. آیا گناهاتون یادتون هست یا فراموش میکنید؟ یادتون هست این را به صورت یک بار سنگینی روی دوش خودتون احساس میکنید این راه را، یا نه یه چیز سبکی خیلی مهم نیست. ان الله تبارک و تعالی اذا اراد بعبد خیرا جعل ذنوبه بین عینیه ممثله. درست این گناهانشو جلوی چشمش قرار میده، اون هم به صورتی که بار گناهش، تبعاتش و الاثم، اسم نتیجه گناه هست، و الاثم علیه ثقیلا و بیلا، به صورتی که بار گران و نکبت باری روی دوش خودش احساس میکنه. و اذا اراد بعبد شرا انساه ذنوبه، گناهان را از یادش میبره. این هم یک بیان برای این که ما در سبب این بر بیاییم که در مقابل انگیزه های گناه مقاومت کنیم. مسئله دیگه این است که گاهی آدم فکر میکنه گناهان یک سایز کوچیکی است. بالاخره در شهر گناه کبیره داریم، گناه صغیره داریم. یکی از دام هایی که شیطان برای مؤمن میگسترانه و او را مبتلا به گناه میکنه و میکشاندش به فساد، اینی که بهش القا میکنه که این گناه صغیره است، چیزی نیست. این باعث این میشه که به گناه بی‌اعتنا شه. یک بار دو بار تکرار شد خودش میشه کبیره، ولی هر بار میگه این چیزی نیست، که تو کوچیکی است. اگه میخواید در این دام شیطان نیفتید، فکر بکنید که درست گناهی چیز کوچیکی است گاهی، اما مخالفت کیست؟ درباره عظمت اون کسی که مخالفتش میکنید بیاندیشید. با کی دارید دعوا میکنید؟ نافرمانی میکنید؟ سرپیچی میکنید؟ یه وقت آدم یه دوستی همتراز خودشه، میگه این کار رو بکن، نمیخوام بکن. خب این خیلی مهم نیست، همتراز هستن. حالا بگذاریم از این که لازمه دوستی چیه هست، ادب چه اقتضا میکنه، اون حرفا سر جای خودش، ولی به هر حال دو نفر هستن هم سطح هم. اگه مخالفت بکنه ممکنه زشت باشه، اما نه زشت زیاد. خب میگه تو حق نداشتی به من دستور بدی، تو هم مثل من، حالا گفتی من نمیکنه. اما یه وقت از رفیق خود بالاتره، پدر مادر، استاد، کسی است که بر آدم حق داره، بزرگتره، این مخالفتش خیلی زشتره. برسد تا مقام امام معصوم. حالا قبل از اینکه برسه، برای اینکه ما درست چیزها رو درک بکنیم، باید تدریجا ذهنمون رو آشنا بکنیم. یکی از راه‌هایی که انسان بتونه به حقایق پی ببره اینه که یهو پرواز نکنه از یک مرحله پایینی به مرحله بالایی، درست نمیتونه درک کنه. اما آرام آرام وقتی بره پیش بهتر میتونه درک کنه. خب اول ببینید مخالفت یه رفیق چطوره، بعد مخالفت پدر و مادر، استاد، یه بزرگتر، یه کسی که بر آدم حق داره، بعد کم کم برسید به یه شخصیت مهمی که همه براش احترام قائل هستید. فرض کنید مقام معظم رهبر. اگه مثلا مرحوم امام رضوان الله علیه شما اجازه میدادن خدمتشون شرفیاب بشید، بعد از زحماتی بیه شما یه دستوری میدادن برو فلان کار رو بکن، برو ظرف آب برده بیار مثلا، این مخالفت میکردید چقدر زشت بود. این غیر از اینه که رفیق آدم بگه برو این ظرف آب بیار، اون کسی که شما با هزار زحمت باید اجازه حضور در محضر او را پیدا کنید، اون کسی که حق حیات بر شما و هزاران و میلیون ها امثال شما دارید، او اگه به شما دستوری بده و مخالفت بکنید خیلی زشته، خیلی خیلی. بعد فکر کنید حالا رسیدید خدمت امام زمان صلوات الله علیه. فرمودن برو فلان کار رو انجام بده، برو کتاب ورده بیار، فوتون رو گردید میده اعتنا نکردید. این چقدر زشت داره، چقدر فرق داره با اون مسائل، از قابل مقایسه نیست. اگر درست آدم حسابش رو بکنه چنین کسی یه سنگ بزنن تو مغزش لهش کنن جا داره، با اینکه چیزی نبوده الان مثلا این کتاب برده بیار. اما کی گفت؟ چقدر حق بر تو داشت؟ چه مقام عظیمی بود؟ کار کوچیکی بود، مخالفت کوچیکی بود، اما مخالفت کی بود؟ حالا تازه امام یکی از مخلوقات خداست، با همه عظمتی که داره که تمام عالم طفیل وجود اوست، اما او خودش در مقابل خدای متعال مثل هیچه، از خودش چیزی نداره. مقام الهی بی نهایت از امام هم بالاتره شده به دیگران. حالا خدا یه دستوری داده، فرض کنید کار کوچیکی هم هست، چیز مهمی هم نیست، اما مخالفت مقام عظیمی است، خداست، با خدا مخالفه. در این باره وقتی آدم فکر بکنه انگیزه قوی پیدا میکنه برای اینکه بتونه در مقابل جاذبه های شیطانی مقاومت کنه. وقتی شیطان میگه این که چیزی نیست، حالا یه نگاه به نامحرم بکن، خدا فرموده. حالا این صدای موسیقی را این چیزی نیست، مخالفت خدا. اگه آدم توجه پیدا کنه که کی امر و نهی میکنه به او، اگه اینو توجه نکنه زود به دام شیطان میفته. اما توجه داشته باشه که هر گناه هر قد کوچک باشه مخالفتش شخص عظیمی است، تعبیر شخص هم از نارسایی لفظ. یا ابا ذر لا تنظر الى صغر الخطیئه، گیرم گناه توی گناه صغیره است، ولی تو نگاه به کوچکی گناه نکن، ولیکن انظر الى من عصیت، ببین مخالفتی کی میکنی، او چقدر عظیمی. یا ابا ذر ان نفس المؤمن اشد ارتكابا من الخطيئه من العصفور حين يقذف به في شركه. باز یک مثال دیگری است برای اینکه لازمه ایمان را بیان بفرماید و عکس العمل مؤمن را در مقام گناه مجسم کند. یک مثال محسوسی، اگه شما یک تلایی بگذارید، یک دامی بگذارید، یک گنجشکی رو بگیرید، گنجش خیلی سریع و تحرکه، در بین پرندگان محسوسه که زود تحرک از این طرف میدارید، وقتی میفته تو دام زیاد تلاش میکنه، چجور تلاش میکنه از این طرف به اون طرف خودشو میزنه. اگه گنجشک تو اتاق مثلا احساس کنه که در اتاق بسته، اون چنان خودشو به اون طرف میذاره که گاهی از بس خودشو به در و دیوار میذاره هلاک میشه. اگه احساس کنه که به دام افتادی، اونقدر مضطرب میشه، خودش این طرف اون طرف میزنه که چه بسا همون باعث هلاکتش میشه. میگه اگر مؤمن به دام شیطان افتاد، اونقدر مضطرب میشه که از اضطراب گنجشکی که در دام میفته بیشتره. خب ما معصوم نیستیم، ممکنه یه وقت در دام شیطان بیفتیم، اما عمده اینه که بعد از اینکه مبتلا شدیم چه عکس العملی داریم. انتظار اینکه اصلا هیچ گناهی از ما سر نزنه خب انتظار به جایی نیست. البته معنای اینکه ما معصومی نیستیم که حتما که گناه بکنیم، معنیش این نیست. اونا که معصوم هستن مال اینه که یک ملکه ای دارن که اون مانع از گناهشونه. ممکنه غیر معصوم هم گناه نکنه. به هر حال اگر مبتلا شد کسی به گناه، لازم ایمان اینه. کیست که در از اول عمرش تا به حال به یک گناه مبتلا نشده باشه؟ لازمه ایمان اینه که وقتی آدم مبتلا به گناه شد، یه همچه حالتی در خودش، همچه اضطرابی پیدا کنه، خودشو به آب و آتش بزنه تا به یک صورتی از تبعات این گناه نجات پیدا کنه، توبه کند، انابه کنه، گریه زاری بکنه تا اینکه خدا او را از آثار اون گناه نجات بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.